شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. از جمله مزایای برنامه کاربردی ایران صدا اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. شما رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در این فرصت همراه میشید با برنامه روزنه. روزنه
رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام. به روزانه امروز 15 مرداد ما خوش اومدید. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا ساعت 9:55 دقیقه با شما. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیوی گفتگو به شما تقدیم میشه و دریچه ایست به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان. پل ارتباطی بین ما و شما شماره پیامک 301035 و شماره روابط عمومی 162. اما آنچه امروز در روزنه خواهید شنید: از دستاوردهای بی‌بدیل علمی تا طرح‌های برزمین مانده، شیوع بیماری سرخک در عراق، نور شبانه مانیتورها خطر دیابت نوع 2 را افزایش می‌دهد قطار پیشرفت و خبرهای مختلف ایران و جهان در حوزه علم و فناوری. خب بریم سراغ اولین خبر و شیوع بیماری سرخک در عراق و واکسیناسیونی که قبل از شرکت در مراسم اربعین حتما ضروریه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روش تاکید فراوان داره. صحبت‌های آکادمیک‌تر و علمی‌تر رو از زبان آقای دکتر محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌شنویم. آقای دکتر زهرایی، خدمتون سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همه هموطنان عزیزم که شنونده برنامه خوب شما هستند. در خدمتتونم.
خواهش میکنم آقای دکتر زهرایی، با توجه به نزدیک شدن به مراسم اربعین و زواری که به کربلا و کشور عراق میخوان سفر بکنن و البته شیوع بیماری سرخک، توضیحات شما و دستورات لازم رو بشنویم.
خیلی متشکرم. ببینید، بیماری سرخک مسری‌ترین بیماری عفونی شناخته شده هست که در افرادی که ایمن نباشن علیه این بیماری به راحتی میتونه منتقل بشه. یعنی اگر فردی در فضای بسته به خصوص در یک مثلا سالن انتظار اتاق مطب جایی وارد بشه، بشینه 5 دقیقه بره بیرون، 10 دقیقه بعد یه فرد دیگه بیاد تو همین اتاق بشینه، میتونه مبتلا بشه. به اینقدر اثرای پذیری بالا داره. در مورد بیماری سرخک، خب برای راه محافظتش خوشبختانه بسیار ساده هستش و اونم واکسیناسیونه که 2 نوبت واکسن بایستی افراد دریافت بکنن که اطمینان ایجاد بکنه که نسبت به بیماری مسئول شدن. در کشورهای همسایه ما متاسفانه به دلیل ضعف ساختارهای بهداشتی از جمله افغانستان، پاکستان و عراق و چالش هایی که وجود داشته در طی دهه‌های اخیر، متاسفانه پوشش واکسیناسیون ناکافی بوده. در کشور عراق ما از سال گذشته میلادی شاهد یک همه‌گیری بسیار سنگین بودیم که همچنان در سال 2024 میلادی هم، یعنی در حال حاضر هم ادامه داره. گرچه که آمارها نشون میده موارد بیماری در ماه گذشته یه مقداری رو به کاهش بوده و امیدواریم که همه‌گیری در کشور عراق در حال جمع شدن باشه. اما به هر حال با توجه به اینکه در مراسم اربعین تعداد زیادی از هموطنان عزیزم ممکنه بخصوص با کودکانشون مراجعه بکنن و در تماس با بیمار احتمالی در اونجا باشن، توصیه کردیم از طرف وزارت بهداشت که بخصوص خانواده‌هایی که با بچه‌های زیر 15 سالشون میخوان سفر بکنن، حتما مطمئن باشن که بچه‌شون 2 نوبت واکسن رو دریافت کرده. این مسئله که فرمودین ضروری، الزام یا اجباری درش نیست، ولی یک توصیه هستش که خانواده ها مطمئن باشن بچه هاشون واکسینه شدن. برای اینکه خانواده ممکن بگه من مطمئنم که خب هیچی، ولی اگر شک داره میتونه کارت واکسن فرزندش رو به نزدیکترین مرکز بهداشت درمانی که واکسیناسیون بچه هاش رو انجام میداده مراجعه بکنه. همکاران ما در اونجا در خدمتشون هستن، بررسی میکنن، اگر واکسیناسیون کامل باشه که اطمینان خاطر میدن و هیچ اقدام خاصی انجام نمیشه، اگر واکسیناسیون ناکامل باشه که خب واکسیناسیون کودک رو کامل میکنن و خیالشون راحت میشه.
آقای دکتر زهرایی، این فقط در مورد کودکان هست یا اینکه نه در مورد بزرگسالان هم صادقه؟
بیماری به طور معمول انتظار داریم بیشتر بچه ها رو بگیره.
بله.
ولی بیماری
سن بچه ها مشخصه آقای دکتر؟
زیر 15 سال.
زیر 15 سال. بله.
ولی البته اگر آدم مثلا 60 ساله هم به هیچ وجه مسئول ایمن نباشه، حالا یا قدیم نگرفته باشه یا اصلا نزده باشه، اون هم ممکنه در معرض خطر. اما اون چیزی که نمای اطلاعات بیماری ریاست کشورهای منطقه ما نشون میده، عمده مبتلایان به بیماری سرخک در سن پایین هستند و به ویژه زیر 15 سال. به همین خاطر ما توصیه میکنیم در افراد زیر 15 سالمون مطمئن باشن که سابقه واکسیناسیونشون کامل.
پس دوستان بزرگسالی هم که میخوان مشرف بشن به کربلا و کشور عراق، به سوابق خودشون و به خاطراتشون رجوع کنن ببینن آیا بیماری سرخک رو قبلا گرفتن یا نگرفتن.
حالا مسئله که وجود داره این دیگه که در واقع هشدار بهداشتیه که خانواده ها در جریان این مسئله باشن. به هر حال اونجا میرن ممکنه در تماس با افراد دیگه باشن. بیماری سرخک، من یه توضیح مختصری هم عرض کنم، بیماری که بیشتر خودش رو با تب نشون میده، یعنی تب حدود 39 تا 40 درجه ممکنه فرد داشته باشه و اون علامت مخصوص یا علائم دیگه اش هم مثل سرماخوردگی، آبریزش بینی، سرفه قرمزی چشم و اینها، ولی بعد یه دونه های قرمز رنگی از رو سر و صورت ظاهر میشه که به سمت تنه و دست و پا میره، این حالت سرخک هستش. پس و خصوص خانواده ها در سفر میرن، اگر احیانا در دیدن همچین بچه ای هستش در خانواده های عراقی که میزبانیشون رو میکنن یا در تماسن، پرهیز بکنن. اگر در بین زائرین گرامی همچین موردی بود، حتما به مسئول بهداشت درمانی که در این مسیر هستن مراجعه بکنن و اطلاع بدن که اقدامات درمانی رو بگیرن و این که مهمتر این که بیماری به دیگران هم منتشر نشه.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، یه صحبت پایانی و یک نکته کلیدی هم از زبان شما بشنویم و بیشتر از این مزاحم وقتتون نشیم.
خواهش میکنم. من فقط از همینجا عرض میکنم ما در معرض ورود بیماری ها از به کشورون بخصوص سرخک از کشور همسایه و ترددی که داریم باشون هستیم، چه ایرانی هایی که میرن به اونجا چه اونها که میان به کشور ما، که خب ما با این سه کشور مجاور اون هم تردد بسیار داریم. پس برای اینکه بچه هامون و جامعه همون رو بتونیم حفظ بکنیم سلامتیشون رو، باید مطمئن باشیم که همه بچه هامون واکسنشون کامله. این خواهشی که از خانواده های عزیزمون دارم.
درسته.
که حتما واکسیناسیون بچه هاشون رو کامل کنن.
آقای دکتر، یه سوال هم از طریق 3035 سامانه پیام کوتاه به دستمون رسیده. خانمی پرسیدن که اگر واکسن رو بچه ها تزریق کنند، آیا مبتلا اصلا نمیشن یا اگر مبتلا بشن خفیف مبتلا میشن؟
دریافت واکسیناسیون کامل تقریبا به معنای ایمنی کامل، یعنی ما 95% میتونیم مطمئن باشیم که بچه نخواهد.
بسیار عالی. خیلی خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
روزنه،
برنامه ای از رادیو گفتگو موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
کشور ما و محققان و دانشمندان پرتلاشمون قطار روبه جلو و روبه پیش رفته ایران رو سریع‌تر به حرکت درآوردن. درود بر شما محققان عزیز.
قطار پیش رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. اینجا قطار پیشرفت و من مینا گرشاستی همسفر شما در دنیای شگفت انگیز علم و فناوری هستم. با هم بپردازیم به موضوع امروز. فناوری نانو در لباس کار. واژه لباس کار معمولاً برامون به معنی حفاظت از بدن در مقابل عناصر محیطی و چیزی برای پوشش بدنه. همونطور که میدونید، آینده ی فناوری نانو در لباس کار با آنچه که از دیرباز تا کنون به عنوان لباس کار کاربرد داشته تفاوت‌های بسیاری داره. فناوری نانو در لباس کار مسیر جدیدی رو برای این تغییرات مشخص می‌کنه. شاید شما هم هنگام خرید لباس کار یا پارچه‌ای جدید واژه نانو رو شنیده باشید. صنعت نانو تأثیر خیره کننده خودش رو بر صنعت نساجی هم گذاشته. نانو ساختارها منسوجاتی هستند که با ذرات کوچک طراحی و تولید شدن که دارای خواص فوق‌العاده‌ای هستند و راه حل خاصی برای تبدیل منسوجات قدیمی به منسوجات و پارچه‌هایی با نام تجاری جدید به شمار می‌رند. هم‌اکنون شرکت‌های زیادی در حال تولید پارچه‌های هوشمندی هستند که خصوصیات خودشون رو با شرایط محیطی مختلف تغییر میدن و حتی مراقب علائم حیاتی بدن ما هم هستند. در این راستا عرصه رقابت بر سر تولید این گونه پارچه‌های هوشمند تنگ‌تر و تنگ‌تر شده. هم‌اکنون در صنعت جهانی پارچه‌هایی بر مبنای فناوری نانو تولید میشه که نسبت به آب و هوا و چروک بسیار مقاوم.
تا حالا از محصولات نانو استفاده کردی؟
ممکن استفاده کرده باشم حالا از وسایل، اما دقیقا نمیدونستم که واقعا این نانو داره یا نه.
نه مصرف نکردم
نانو، فکر نکنم. نه
بله
تو پوشاک. بله
محصولات نانو یکیش مثلا ظرفای نانو
لباس ها میتونه باشه.
محصولات جوراب هست،
دستمالای نانو، کت شلوار هم میتونه باشه،
شاید یه سری فیلترهای هوایی باشن.
کاربرد فناوری نانو در تولید نساجی باعث تولید پارچه‌هایی با مقاومت شیمیایی بالا، خواص ضد میکروبی، خواص ضد آب و موارد دیگه بشه که با استفاده از روش‌های دیگه ممکن نیست. الیاف یا ذرات نانو میتونن منجر به بهبود خواص پارچه بدون افزایش قابل توجه ضخامت و وزن اون بشند. ویژگی های لباس نانو: ضد آب بودن، ضد آلرژی، وزن سبک، ضد چروک بودن و بو نگرفتن لباس نانو. اینها فقط بعضی از ویژگی های لباس نانو هستند که شما رو ترغیب می کنند که از اونها استفاده کنید. برای مثال با استفاده از نانو ذرات می تونیم پارچه معمولی که برای لباس کار استفاده می شه رو به پارچه سبک وزن و ضد آب تبدیل کنیم. علاوه بر سبک وزن بودن پارچه، این پارچه به حفظ سلامت بدن نیز کمک میکنه.
ضد باکتری بودن اونها احتمال ابتلا به بیماری ها رو کاهش میده. در تحقیقات انجام شده گزارش شده که این پارچه ها ضد آلرژی هستن و به بهبود گردش خون هم کمک میکنن. لایه محافظ بکار رفته در اونها باعث میشه که جریان هوا در اون بیشتر گردش کنه و همچنین باعث کاهش بوی نامطبوع بشه. نانو در پارچه ها کمک میکنه که دیگه نگران لک روی لباس کار هم نباشیم. در واقع به صورت لایه محافظ عمل میکنه و از رسیدن تمام کثیفی ها به عمق پارچه لباس کار جلوگیری میکنه. اهمیت کاربردی این خواص را میتونیم لباس کار مکانیک ها و لباس های کارگران معدن مشاهده کنیم. بناوری نانو تأثیر بسیار زیادی بر روی لباس کارها داشته و باعث ارتقاء کیفیت و بهبود آنها شده. استفاده از مواد نانو در تولید لباس کار نظامیان باعث سبکتر شدن لباس فرم سربازان هم شده. همسفران قطار پیشرفت، تا فردا در پناه حق باشید.
نه و 22 دقیقه است و شما شنونده برنامه روزنه هستید، مجله علمی از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو. گفتگوی دیگر رو آغاز می‌کنیم درباره نور شبانه مانیتورها که خطر دیابت نوع 2 رو افزایش میده. در این زمینه میخواییم با آقای قفاریان، اپتومتریست و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران گفتگو کنیم. آقای قفاریان خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض احترام خدمت شما شنوندگان محترمتون.
درود بر شما. در خبرها دیدیم که نور شبانه مانیتورها اعلام شده از سمت انجمن علمی اپتومتری ایران که خطر دیابت نوع 2 رو تا 67% افزایش میده. این درصد بالایی هست آقای قفاریان.
بله خدمتتون عرض شود مکانیزم این موضوع طی تحقیقی که در انگلستان انجام شده به اثبات رسیده. یک تحقیق طولانی مدت بوده، حدود 10 سال، پیش از 10000 فرد رو با سنسورهایی که روی مچ دست نصب بوده و دورهای چند روزه تحت آزمایش قرار دادند و معلوم شده این بعد از 10 سال حدوداً میلیون ها ساعت داده داشتن و بررسی ها نشون داد که این افرادی که در طول شبانه روز مثلا ساعت تاریکی نور مانیتور و گوشی رو نگاه میکنند در خیلی بالاتری دچار دیابت شده بودند. مکانیزمش هم برمیگرده به خوده سنوبری و ترشح هورمون ملاتونین که بهش هورمون خواب میگن. این هورمون در طول شب به حد اکثر میزان خودش میرسه و به اصطلاح باعث خواب آلودگی و خواب عمیق میشه و افرادی که به مانیتورها و گوشی مخصوصا در تاریکی نگاه میکنن مغز این نور رو به عنوان نور روز و آفتاب حساب میکنه و ترشح غده سنوبری یا پینال برای هورمون ملاتونین کاهش پیدا میکنه. به این ترتیب خواب عمیق رخ نمیده. با کاهش عمق و کیفیت خواب مکانیزم ترشح انسولین و متابولیسم گلوکوز در بدن دچار اختلال میشه و در تبع اون باعث دیابت نوع 2 که نوع غیر ارثی دیابت هست در واقع و عوارض ناشی از اون میشه.
درسته. آقای قفاریان یک باور اشتباه هم در بین افرادی که شبها از به حال کامپیوتر یا تلفن همراهشون استفاده میکنن و از این نور در حقیقت بهشون میخوره وجود داره که با استفاده از عدسی هایی تحت عنوان بلوکات یا بلو کنترل، حالا یا اسمای متفاوت تجاری که در بازار هست، میتونن عوارض کار زیاد با مانیتورها رو کاهش بدن. واقعا درسته این؟
متاسفانه این تبلیغات صورت گستره توسط شرکت‌های تجاری سازنده این عدسی رو در سطح جهان تا همین همکنون هم انجام میشه، ولی تحقیقات علمی باز ثابت کرده به عنوان این نقشی در کاهش این ریسک
نداره.
چون در واقع چشم و سیستم بینایی باید تمام نورهای طبیعت رو در زمانهای طبیعی خودش، روز و مواقعی که باید سیستم‌های هورمونی بدن به سمت فعالیت بره، دریافت کنه و هر نوع بلاک کردن و مانع شدن طول موج خاصی در طیف مرئی باعث برانگیختن سیستم فیزیولوژیک بدن و اون چرخه طبیعی شبانه روزی بدن میشه و عوارض خاص خودشو داره. بنابراین حتی مخصوصا در افرادی که عینک دائم دارن توصیه میشه به جای استفاده از این عدسی ها آپشنی که در گوشی و مونیتور هست برای کاهش شدت نور طول موج کوتاه رو فعال کنن و از عدسی های بلو کارت، بلو کنترل، بلو پروتکس با اسمای مختلف عرضه میشه استفاده نشه.
در حقیقت از گزینه دیگری استفاده کنن. آقای دکتر، آقای غفاریان، این تغییرات در ترشح انسولین و متابولیسم گلوکوز که ناشی از اختلال در ریتم شبانه روزی میشه واقعا روی سطح قند خون تا این حد تاثیر میذاره که میتونه دیابت نوع 2 رو تا 67% در افراد افزایش بده؟ این خیلی آمار تکان دهنده ای هست. این آمار در مورد افراد کوچکسال و بزرگسال، منظورم کودکان و جوان و یا افراد بزرگسال و میانسال و یا زن و مرد یکسانه؟
ببینید، تحقیقی که انجام شده نشون داده این اتفاق خارج از بررسی و نقش عوامل سبک زندگی باعث افزایش شدید ریسک دیابت میشه. یعنی حالا کاری نداره که افراد از نظر تغذیه‌ای، رفتارهای ورزشی و تنفک و این مسائل چه رفتاری داشته باشن، ولی فقط و صرفا استفاده بیش از حد از مانیتورها در شب با این میکانیزم که عرض کردم خدمتتون باعث افزایش بیش از 50% ریسک دیابت در افراد شده. بنابراین بله، واقعا و متاسفانه اینجور هست و خب ما شاهد هستیم. در کلینیک هم از هر، حالا آمار رسمی نمیگم، ولی 50% حداقل از بیمارانی که مراجعه میکنن به ما دیابت دارن. البته دیابت نوع 2 چون ژنتیکی نیستش و به سبک و روش هایی که فرد در زندگی انجام میده بستگی داره، مثل همین کار با مانیتورها در تاریکی، بیشتر در دهه 50 و به بعد بروز میکنه و خودشو نشون میده. شاید یک کودک به خاطر قوی بودن سیستم انتباهی بدنش با استفاده از مانیتور تو همون دوران کودکی دیابت پیدا نکنه، ولی به جز موارد حالا ارثی و ژنتیکی، ولی قطعا در دراز مدت با ایجاد چاقی و عوارض ناشی از اون کم کم دیابت بروز میکنه و عوارضشو نشون میده.
آها، پس این روی دیابت نوع 2 تاثیر مستقیم داره آقای غفاریان، درسته؟
بله، فقط دیابت اکتسابی نوع 2.
و این نکته ای که شما فرمودین خیلی نکته مهم و حائز اهمیت و هشدار دهنده ای هستش که ممکنه که در سالهای اول پس از استفاده انقدر خودش رو نشون نده، ولی در سالهای بعدی کاملا بارز هست دیگه. اون وقت جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعته دیگه اتفاق نمیفته. بهتره که از زمان اولیه این کار رو انجام بدیم دیگه. وقتی که دیابت نوع 2 میزانش افزایش پیدا کرد، دیگه به هیچ عنوان قابل برگشت نخواهد بود. خیلی متشکرم آقای غفاریان. نکته دیگری هست مد نظرتون باشه؟ بفرمایید. البته که شما به عنوان یک اپتومتریست مطمئنن کار با صفحه رایانه رو کمتر توصیه میکنید دیگه، درسته؟
خدمت شما اصلا کار با رایانه و صفحه جزء لاینفک و در واقع جدا نشدنی زندگی بشر امروز هست. ما توصیه هایی تحت عنوان بهداشت بینایی به افراد میکنیم که کمتر آسیب ببینن. مهمترینش رعایت فاصله طولی از مانیتورها هست، نشن و نور محیط کافی باشه، تو تاریکی به مانیتور نگاه نکنن. هر 20 دقیقه یه وقفه 20 ثانیه‌ای و نگاه به 20 فوتی قانونی